تفسیر قرآن کریم، صوت شماره 29، سوره آل عمران، آیات 78 تا 92.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله و سلام علی عباد الذین اصطفى، السلام علی المهدی الذی وعد الله به الامم ان یجمع به الکلم و یلم به الشعص و یملأ بالارض قسطا و عدلا و یمکن له و ینجز به وعد المؤمنین. رسیدیم به آیه 78 سوره مبارکه آل عمران. آیاتی که در خلالش هستیم و داریم بررسی میکنیم، آیاتی است که خیلی داره میپردازه به علمای فاسد اهل کتاب در رابطه با اهمیت علما برای اصلاح و رشد و تعالی جامعه. روایات متعددی داریم. مثلا یه روایتی هستش که از حضرت رسول اکرم صلوات الله علیه در بهار الانوار جلد 2 صفحه 49 میفرماد: صنفان من امتی، دو تا صنف، دو تا گروهن از امت من، اذا صلحا صلحت امتی، اگر صالح شایسته مورد تایید باشن امت منم شایسته میشن، و اذا فسدا فسدت امتی، و اگر فاسد بشن امت من فاسد میشن. قیل یا رسول الله و من هما، پرسیده شده ای رسول خدا و اون دوتا گروه صنف کیان؟ قال الفقها و الامرا، یکی فقها علمای دینی، یکی هم امرا حاکمان سیاسی. این دوتا اگه اصلاح بشن کل مردم جامعه اسلامی و امت من اصلاح میشن، و اگه این دوتا فاسد بشن همه رو فاسد میکنن. برای همینه که قرآن روی این دوتا گروه خیلی مانور میده. این آیاتی که ما داریم روش کار میکنیم بحث علماست. البته خداوند متعال در این آیات داره بحث علمای فاسد بنی اسرائیل و اهل کتاب رو میگه، علمای فاسد یهود رو داره میگه، اما منظورش که علمای اونا نیست که. قرآن که کتاب یهودیان نیستش که، قرآن کتاب مسلموناست. منظور علمای فاسد اسلامیه، و این موضوع از اون جهت هم تایید میشه که حضرت رسول فرمود هر اتفاقی در قوم بنی اسرائیل میفته در امت من هم اتفاق میفته، نعل به نعل، کاملا منطبق. یعنی وقتی قرآن داره در مورد علمای فاسد بنی اسرائیل صحبت میکنه، در مورد علمای فاسد اسلامی در واقع داره میگه. و یکی از دلایلی هم که قرآن خصوصا در بین جامعه دینی ما مهجوره، یا اگرم بهش پرداخته بشه فقط در حد خوندن و رد شدن با یه تفسیر بسیار ساده و بی خطر و بدون چالش، اینه که اگر ما دقیق و عمیق بخوایم بشیم رو معارف قرآن، اون وقت دست رو خیلی نقطه ها باید بذاریم و خیلی احساس خطر خواهند کرد. خیلی ها معارف قرآن با منافعشون و موقعیت هاشون در تعارض خواهد بود، و بالقطع و الیقین اگر علمای اسلامی از این آیات درس نگیرند و مشی علمای فاسد اهل کتاب رو برن، دقیقاً همین آیاتی که در رابطه با آخر عاقبت علمای فاسده در رابطه با اینها هم مصداق خواهد داشت. خداوند نه با کسی پدر کشتگی داره نه پسر خالگی، بر اساس یه ضابطه ایه. تو آیات جلسه قبل گفتیم علمای فاسد اهل کتاب تغییر احکام میدادن برای کسب منافعشون، میشدن اربابن من دون الله، مربیای غیر از خدا، حتی باعث شرک در ربوبیت مردم میشدن، تا این حد استفاده ابزاری میکردن از اولیاء الهی گذشته برای وجه بخشی و حق نمایی خودشون، که مشخصا در رابطه با حضرت ابراهیم علیه السلام بود. مثل ما که استفاده ابزاری میتونیم بکنیم از ولایت حضرت امیر علیه السلام، از مجالس امام حسین علیه السلام، از بحث انتظار و امام زمان، هیچ فرقی نمیکنه. و یا توطئه‌گری میکردن بر علیه اسلام و مسلمین، میگفتن اول روز ایمان بیاریم آخر روز کافر بشیم، تا باعث تزلزل در دینداری مسلمان ها بشیم. بعد خداوند متعال میفرماید در آیه 77: به خاطر این همه شیطنت و زیرابی رفتن و منفعت طلبی و بازیگریتون با دین خدا، شما هیچ بهره‌ای در قیامت ندارید، خداوند باهاتون حرف نمیزنه، نظر رحمت بهتون نخواهد داشت. اونجایی که داره به همه درجات میده، نعمت ها میده، اصلا آدم حساب نمیکنه شما رو. چطور شما تو دنیا با دینش بازی کردید به خاطر منافع اندک خودتون؟ ولا یزکیهم، و هیچ برنامه‌ای هم برای پاک کردنشون، رشد دادنشون، نجاتشون، درجه دادنشون، هیچ، اصلا رهای رها، بدبخت و بیچاره. حالا آیه 78 در ادامه این بحث علمای فاسد اهل کتاب که باید علمای اسلام هم بهش دقت کنن و الا به چوب اونها در قیامت کبرا و در قیامت صغرا، یعنی عصر ظهور، رونده میشن. آیه 78 میفرماد: و ان منهم لفریقا یلوون السنتهم بالکتاب، در میان آنها کسانی هستند که به هنگام تلاوت کتاب خدا زبان خود را چنان میگردانند، به تحسبوه من الکتاب، که گمان کنید از کتاب خداست، یه جوری به زبون میآوردن که معنای خودشون استنباط بشه، و ما هو من الکتاب، در حالی که آن از کتاب خدا نیست، و یقولون هو من عند الله، و میگویند آن از طرف خداست، و ما هو من عند الله، با اینکه از طرف خدا نیست، و یقولون علی الله الکذب، و به خدا دروغ میبندند، و هم یعلمون، در حالی که میدانند، هم مردمو به اشتباه میندازن، هم به خدا دروغ میبندند، هم همه این کارا رو آگاهانه و عالمانه و آمدانه انجام میدن. تو آیات قبل داشتیم اینا احکام رو تغییر میدادن برای منافعشون، بعد مردم میپذیرفتن، مردم ساده لوح اون زمان، بعد حالا اینا کارشون به جای رسیده که دیگه اصلا کتاب آسمانی را هم تغییر میدادن. تا این حد وقتی مردم ظلم پذیر باشن، خصوصا در بحث فرهنگی، اینجا داره ظلم فرهنگی صورت میگیره دیگه، علمای فاسد پیرو شیطان و پیرو هواهای نفسانی یهو میبینید مرتبه را اصلا بردن جلوتر. قبلا احکام رو تغییر میدادن به نفع خودشون، حالا که دیگه اومدن اصلا متن کتاب رو دارن تغییر میدن. تا این حد. و خیلی مهمه، علمای فاسد در یک جامعه مایه سقوط جامعه. اینکه بعضیا ناراحت میشن که مثلا چرا به ما روحانیت مثلا انتقاد میکنید، خب به خاطر اینکه مهمه شما یک ذره لغزش داشته باشید، این لغزش رو ضرب کنید در میلیون ها، در ده ها میلیون انسان، تأثیر داره. برای همینی که خداوند متعال انقدر در رابطه با علمای فاسد در قرآن آیه داره، که متاسفانه بالای منبرها اینا هم با دقت و عمق و جدیت و اینکه آدم خودش رو مخاطب این آیات بدونه اینا که اصلا گفته نمیشه. اگرم بگن خیلی بدون چالش و بی خطر، یه توضیح اجمالی و که مثلا مال ما نیست و فقط مال علمای یهوده و فقط مال علمای فاسد اهل کتابه و ما خوبیم و اینجوری، نه خیر، مخاطب این آیات ماییم. آیه 79، و ما کان لبشر ان یؤتیه الله الکتاب والحکم والنبوه، و برای هیچ بشری سزاوار نیست، هیچ بشری، حتی پیامبران الهی، که خداوند کتاب آسمانی و حکم و نبوت به او دهد، ثم یقول للناس کونوا عبادا لی من دون الله، سپس او به مردم بگوید غیر از خدا مرا پرستش کنید. یعنی به جای اینکه به خدا دعوت کنه، به خود دعوت کنه. چون یکی از آفات علمای دینی همینه ها، میتونن با یک ذره تغییر و دخل و تصرف و اینا به جای اینکه به خدا دعوت کنن، به خود دعوت کنن، و خیلی خطرناکه، توی مرز بسیار باریکی دارن قدم برمی‌دارن. ولکن کونوا ربانیین، بلکه درستش اینه که مردمی الهی ربانی باشید، به ما کنتم تعلمون الکتاب، آنگونه که کتاب را میآموختید، و به ما کنتم تدرسون، و درس میخواندید. یعنی از شما که میشینید پای کتاب خدا و درس میخونید، درس و بحث و مباحثه و اینا دارید، انتظار میره ربانی باشید. ربانی یعنی کی؟ ربانی یعنی کسی که با خداوند، با رب العالمین یه ارتباطی داره، یه نسبتی داره، مثل خداوند رب العالمین هم در صدد پرورش، رب دیگه، مربی، پرورش دهنده، در صدد پرورش و اصلاح و رشد و تعالی مردم جامعه است، نه کندن از مردم جامعه، نه سوء استفاده کردن از مردم جامعه، نه اینکه از اونها یه پلی بسازه برای اینکه به اهداف نفسانی و شیطانی خودش برسه، نه اینکه از اونها استفاده ابزاری کنه که به خود دعوت کنه و خودش به یه موقعیت و مالی برسه. باید ربانی باشید، به خدا دعوت کنید. تشبیهن دورا دور، در یه تیم ورزشی ما یه سرمربی داریم، ما یه کمک مربی داریم. سرمربی اون فرد اصلیه، کمک مربی یه نسبتی با سرمربی داره، کار سرمربی رو هم زیر نظر سرمربی برای بازیکن‌ها انجام میده، اونها رو تمرین میده، پرورششون میده، رشدشون میده. علمای کتاب باید اینجوری باشن، مثل اون کمک مربیه، نه اینکه به خود دعوت کنه تو سیستم، برای خودش یه دم و دستگاهی را بندازه، برای خودش یک موقعیت و منصب ایجاد کنه، برای خودش از این نمد یه کلاهی ببافه. آیه 80، ولا یأمرکم ان تتخذوا الملائکه و النبیین اربابا، و نه اینکه به شما دستور داد فرشتگان و پیامبران را پروردگار خود انتخاب کنید. حتی تا این حد نباید توی دعوت دچار انحراف بشه، باید به اون مبدأ اصلی دعوت کنه. ایأمرکم بالکفر بعد از انتم مسلمون، آیا شما را پس از آنکه مسلمان شدید به کفر دعوت میکنن؟ خیلی واقعا روی علمای فاسد قرآن مانور میده. و از اخذ الله میثاق النبیین، و هنگامی را که خداوند از پیامبران پیمان مؤکد گرفت. ببینید خداوند از پیامبراش چجوری پیمان گرفته، دیگه شما جای خود دارید. لما آتیتکم من کتاب و حکمت، که هرگاه کتاب و حکمت به شما دادم، ثم جاءکم رسول مصدق لما معکم، سپس پیامبری به سوی شما آمد که آنچه را با شماست تصدیق میکند، یعنی پیامبر اسلام اومد و آنچه را که نزد شماست او را تصدیق میکنه، شما با نشانه هاتون میفهمید که او پیامبر خداست، میفهمید که مدعی دروغی نیست، واقعیه، اصلیه. لتؤمنن نبهی، به او ایمان بیاورید، و لتنصرنه، و او را یاری کنید، هم بهش ایمان بیارید، هم تو رسیدن به اهدافش و پیاده کردن برنامه ها و روش هاش یاریش کنیم. قال اقررتم و اخذتم علی ذلکم اسری، سپس به آنها گفت آیا به این موضوع اقرار دارید و بر آن پیمان مؤکد بستید؟ قالوا اقررنا، گفتند اقرار داریم. قالوا فاشهدوا و انا معکم من الشاهدین، خداوند به آنها گفت پس گواه باشید، من نیز با شما از گواهانم. یعنی خداوند متعال برای ایمان آوردن به اون پیامبر خاتم و یاری او حتی از پیامبرانش پیمان گرفته. اگر پیامبرانش برای موضوع عهد و پیمان محکم نمی‌بستن، اصلا به پیامبری نمی‌رسیدن. اگر شما می‌بینید پیامبرانش به پیامبری رسیدن، به خاطر اینه. حالا شما علمای دینی که جای خود دارید، به هیچ وجه من الوجود نباید به خود دعوت کنید، که اگه به خود دعوت کنید عقوبتش براتون بسیار سنگین خواهد بود. اینکه در این آیه اومده خداوند از پیامبران گذشته پیمان گرفت و نبوت پیامبر خاتم، تو روایات هم هست، امام رضا علیه السلام فرمود در بهارالانوار جلد 26 صفحه 280 که نه تنها نبوت حضرت رسول که ولایت و وصایت حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام هم هست. امام رضا علیه السلام فرمود ولایت علی علیه السلام در کتاب‌های انبیا نوشته شده است. خداوند هرگز پیامبری را مبعوث نکرده مگر با اقرار، این آیه می‌فرمود اقرار دیگه، به نبوت محمد صلی الله علیه و آله و سلم و وصایت علی علیه السلام که درود خدا بر آن دو باد. حالا شما که علمای اهل کتابید، طریق اولا اگر تو مسیر درست بخواید باشید، بعد دیگه به پیامبر خاتم ایمان بیارید و دست از این سوء استفاده ها و شیطنتاتون بردارید. حالا ما اینا رو گفتیم و من تولا بعد از ذلک، پس کسی که بعد از این روی گرداند فاولئک هم الفاسقون، از اون حدود الهی خارج زده و خودش ضرر میکنه. بعد خداوند متعال در یه سوال اقنایی آیه 83 اف غیر دین الله یبغون، آیا آنها غیر از آیین خدا میطلبند؟ یعنی شما رای دیگه داری، جای دیگه به دردت میخوره، جای دیگه کاری بواسط پیش میبره، خب اینجا کار پیش میبره، اینجا باعث سعادت و رشد و نجات شما میشه، برای چی دارید خارج میزنید؟ و لهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، و تمام کسانی که در آسمان ها و زمین هستند از روی اختیار یا از روی اجبار در برابر فرمان او تسلیمند و الیه یرجعون، و همه به سوی او بازگردانده میشوند. یه سوال اقناعیه که ای علمای فاسد، شمایی که دارید تو مسیر هواهای نفسانی تو میرید، به خود دعوت میکنید، شیطنت میکنید، زیرابی میرید، جز اینه که باید تو این راه بیاید تا نجاتتون رقم بخوره، جز اینه که همه آسمان ها و زمین، حالا چه از روی اختیار چه از روی اجبار، در برابر فرمان این خدا تسلیمند و کسی نمیتونه تسلیم نباشه. حالا ما به شما یه اختیاری دادیم، دارید از این اختیار سوء استفاده میکنید. در ذیل این آیه و له اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها، چند تا روایت داریم در رابطه با عصر ظهور و شرایطی که در حاکمیت امام زمان عجل الله تعالی فرجه شریف ایجاد میشه، در بهار الانوار جلد 52 صفحه 338 و همچنین در کتاب الارشاد فی معرفت حجج الله علی العباد روایت است که میفرماید هنگامی که امام عصر قیام کند به عدالت حکم فرماید و در دوران او ستم برداشته شود و راهها امن گردد و زمین برکت های خود را بیرون آورد و هر حقی به اهلش رسد، هر کی ظلمی ازش شده، حقی ازش غصب شده، بهش برمیگرده و اهل هیچ کیش و آیینی به جان نماند جز اینکه همگی اظهار اسلام کنند و اعتراف به ایمان نمایند. مگر نشنیده ای که خدای سبحان فرمود، همین آیه را تلاوت فرمودند که ولهو اسلم من فی السماوات و الارض طوعا و کرها و الیه یرجعون، یا تو همین بهار الانوار جلد 52 صفحه 340 بازی روایت دیگه از امام صادق علیه السلام هست که وقتی این آیه رو تلاوت فرمودند، فرمودند اذا قام القائم لا یبغى ارض الا نودی فیها شهادت ان لا اله الا الله و ان محمد رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، که فرمود هنگامی که قائم ما قیام کنند جایی در زمین باقی نمیماند مگر اینکه در آنجا صدای شهادت بر یگانگی خداوند و رسالت حضرت رسول صلوات الله علیه بلند میشود، که تفسیر این آیه است. آیه 84 قل آمنا بالله و ما انزل علینا و ما انزل علی ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و الاسباط، بگو به خدا ایمان آوردیم و به آنچه بر ما و بر ابراهیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب و اسباط نازل گردیده و ما اوتی موسی و عیسی و نبیون من ربهم، و آنچه به موسی و عیسی و پیامبران از طرف پروردگارشان داده شده است، لا نفرق بین احد منهم و نحن له مسلمون، ما در میان هیچ یک از آنان فرقی نمیگذاریم و در برابر او تسلیم هست. یعنی حالا ما که به شما میگیم به ما ایمان بیارید، ما هم به پیامبران گذشته ایمان داریم، اونها رو قبول داریم و اومدیم که دین اونها رو کامل تر کنیم. یعنی دو طرفه است، ما نیومدیم ریاست کنیم، نیومدیم برتری جویی داشته باشیم، میخوایم توی مسیری با وفاق به هم دیگه، با ایمان به خدا و آنچه خداوند نازل کرده رشد کنیم و بریم به سمت قله. اینقدر سرسختی نکنید. آیه 85 و من یبتغی غیر الاسلام دینا فلن یقبل منه و هو فی الاخره من الخاسرین، و هر کس جز اسلام، که در آیه 19 همین سوره ان الدین عند الله الاسلام گفتیم، یعنی تسلیم در برابر حقی که به انسان عرضه میشه. اصلا این اسلام ربطی به اون اسلام فقهی و شناسنامه و اینا نداره که با دو تا کلمه شهادتین، یا به خاطر اینکه ما از پدر و مادر مسلمان به دنیا اومدیم برامون نوشته شده باشه. بله، به اون اسلام هم میتونه مربوط باشه، اما اولا و به ذات به این معناست که تسلیم در برابر هر حقی که به انسان عرضه میشه با هر دینی. اگر کسی بهترین دین و عالی ترین دین رو هم داشته باشه، حق بهش عرضه بشه، انکار کنه، نپذیره، از دایره این اسلام خارجه. هر کس جز این اسلام، یعنی تسلیم در برابر حق، آیینی برای خود انتخاب کند، از او پذیرفته نخواهد شد، چون سرسختی داره در مقابل حق و او در آخرت از زیانکاران است، در آخرت قیامت کبرا و در قیامت صغرا در زمان عصر ظهور، که توضیح کاملش در ذیل اون آیه 19 با کلی مثال داده شد و در بهار الانوار جلد 53 صفحه 4 هم در رابطه با این آیه امام صادق علیه السلام نکاتی فرمودن به مفضل، که در اون فرمود فوالله یا مفضل لا یرفع عن الملل والعدی ادیان الاختلاف و یکون الدین کله واحدا کما قال، ای مفضل، برداشته میشه از همه ملل و ادیان اختلاف و دین یک پارچه برای خدا خواهد بود، که این آیات رو امام صادق علیه السلام تلاوت فرمودن و ارتباط این آیه رو با عصر ظهور گوش زد کردن. آیه 86، کیف یهد الله قوما کفروا بعد ایمانهم و شهدوا ان الرسول حق و جاءهم البینات، چگونه خداوند جمعیتی را هدایت میکند که بعد از ایمان و گواهی به حقانیت رسول و آمدن نشانه های روشن برای آنها کافر شدند. و الله لا یهد القوم الظالمین، و خدا جمعیت ستمکاران را هدایت نخواهد کرد، یعنی به سمت قله نمیبره، صعودشون نمیده، رشدشون نمیده، چون اینا لیاقت ندارن به خاطر اون ظلم و ستمی که کردن. خداوند به انسان ها اختیار داده، خب دیگه چیکار کنه با اینا بعد از این که این همه نشانه براشون فرستاده، این همه تو کتب در رابطه با اون دین خاتم، پیامبر خاتم و نشانه های حقانیتش مورد هست. وقتی اینا رو نادیده میگیرن، خب خداوند دیگه چجوری اینا رو هدایت کنه؟ خودشون قابلیت ندارن، چون فاعل در فاعلیتش کامله. خداوند متعال آنچه که باید بگه رو گفته. قابل در قابلیت مشکل داره، قابل در قابلیت نقص داره. تو این حالت سودی به حال اون فرد نخواهد داشت، مشکل از خودشونه. شما اگه یه توپ در بسته رو بندازی توی اقیانوس، یک ذره آب توش نمیره. مشکل تو اقیانوس نیست، اقیانوس که آب داره، خیلی هم زیاد داره، اما اون توپ در بسته است، اون اجازه نمیده. فاعل در فاعلیت کامل، قابل در قابلیت ناقص. آیه 87، اولئک جزاؤهم ان علیهم لعنت الله والملائکه والناس اجمعین، کیفر آنها این است که لعن خداوند و فرشتگان و مردم همگی بر آنهاست. اینا رو علمای اسلامی هم وقتی میخونن بعد به خودشون بگیرن ها. آخه ما دیدیم بعضی وقتا علما و روحانیون اسلامی که این آیات رو میخونن میگن اینا که مال ما نیست، ما که ولایت امیرالمومنین رو قبول داریم، ما که پیامبر رو قبول داریم، اسلام رو قبول داریم. همین آیات هم میفرماید هر کس غیر از اسلام دینی قبول کنه ازش قبول نیست دیگه، ما که مسلمانیم. در حالی که باید توجه داشته باشن، قضیه خیلی مهمتر و جدیتر از این حرفاست. اگر کسی در سیاست‌های مالیش، در دعوت به خود، در استفاده ابزاری از احکام، استفاده ابزاری از اولیاء الهی گذشته، مثل این علمای فاسد باشه، با اینها رونده میشه. آخه یه موقع هستش آدم میشینه پشت ماشین رانندگی میکنه، فکر میکنه راننده خوبیه، خب دارم ماشینو میبرم دیگه. اما یه راننده حرفه‌ای که کنار آدم بشینه، ده‌ها ایراد از رانندگی انسان میگیره، چون اون حرفه‌ایه، ریزه‌کاری ها رو میدونه. گاهی وقتا ما خودمون همین جوری که به خودمون نگاه میکنیم، خب خوبه دیگه، این آیات که به ما ربطی نداره، ما بچهای خوبی هستیم، دیندار، مسلمون، اهل ولایت، دیگه همه چی تموم. در حالی که یه فردی که نسبت به معارف قرآن تیزبینانه تر و عمیق تر نگاه میکنه، اگه به ما نگاه کنه میگه خب شما هم که مثل این داری عمل میکنی، مثل همین علمای فاسد اهل کتاب. ای علمای اسلام، ما اینا رو که میخونیم، خصوصا علمای اسلامی، باید اینا رو به خودشون بگیرن، خودشون رو مخاطب این آیات بدانن. قضیه جدیه، میرن اونور کار از کار میگذره و پشیمونی سودی نداره، و خوشخیالی اینا هم اینور براشون اونور نتیجه نخواهد داشت جز ندامت و پشیمونی. آیه 88، خالدین فیها، همیشه در این لعن میمانن، ابدی، لا یخفف عنهم العذاب، مجازاتشون هم تخفیف نمییابد، چون تو دنیا در یه خوشخیالی خامی بودن، ولا هم ينذرون، و به آنها مهلت هم داده نمیشود، اصلا هیچی، پشت سر هم مجازات. آیه 89، البته راه توبه هم بازه، الا الذين تابوا من بعد ذلک، مگر اون علمای فاسدی که بعد از اینکه این آیات رو خوندن، بعد از اینکه تذکرات جدی گرفتن، برگردن و اصلحو و اصلاح کنن، در مقام جبران مافات بر بیان، جبران گذشته رو جدی بگیرن. اینکه ما برگردیم، بله ممکنه یه جاهایی خسارتهایی هم زده باشیم به خاطر سیاستهای مالیمون، به خاطر گمراهکریمون. فان الله غفور رحیم، که اگر چنین باشه، خداوند آمرزنده بخشایشگره، یعنی هم میبخشه هم انسان رو سر سفره رحمت رحیمی خودش قرار میده. آیه 90، ان الذين كفروا بعد ایمانهم، کسانی که پس از ایمان کافر شدن، ثم ازدادوا کفرا، سپس بر کفر خود افزودن، یعنی هرچی این آیات رو بهشون گفتیم، هی ابرو بالا انداختن و جدی نگرفتن، هی تو مسیر غلط خودشون اصرار داشتن، اضافه کردن به اون کفرشون. لن تقبل توبتهم، هیچگاه توبه آنها قبول نمیشود، یعنی جایی که دیگه در آستانه مرگن، کارشون دیگه تموم شده، با توجه به آیات دیگه. و اولئک هم الضالون، و آنان گمراهان واقعی هن. چرا؟ چون هم راه خدا رو گم کردن، هم راه توبه رو. آیه 91، ان الذين كفروا و ماتوا و هم کفارون، کسانی که کافر شدن و در حال کفر از دنیا رفتند، فلن یقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدا به، اگرچه روی زمین پر از طلا باشد و آن را به عنوان فدیه، یعنی کفاره اعمال بدشون بپردازند، هرگز از هیچ یک از آنها قبول نخواهد شد. شما اون اصلیه رو نداری، ایمان رو از دست دادی، حالا اینا چه فایده داره؟ اولئک لهم عذاب علیم، و برای آنان مجازات دردناک است، و ما لهم من ناصرین، و یاورانی هم ندارن. و آیه 92، لن تنالوا البر حتی تنفقوا مما تحبون، هرگز به نیکوکاری، بر نیکی، نیکوکاری نمیرسید، مگر اینکه از آنچه دوست دارید در راه خدا هزینه کنید، انفاق کنید، بپردازید. یعنی باید دل بکنی، ها رو دلت بذاری. حالا چرا بعد از این آیات علمای فاسد و اینا این آیه میاد؟ شاید به خاطر این باشه، بالاخره انسان دوست داره مال رو، موقعیت رو، رسیدن به یک وجهه اجتماعی، موقعیت اجتماعی، اینا رو دوست داره و از طریق دین هم میتونه به اینها برسه. خیلی راحت هم میتونه به اینا برسه، خصوصا توی جامعه دینی خیلی راه سوء استفاده از اینا هم هست. ولی انسان به اون بر نیکی، به اون حقیقت مطلوب، به اون آینده خوش نمیرسه مگر اینکه از اون چیزی که دوست داره هزینه کنه، پا رو دلش بذاره. حالا این آیه هم تو بحث انفاقه که انسان انفاق کنه چیزی رو که دوست داره، مالی، ثروتی، امکاناتی، هم یعنی پا رو دلش بذاره و بگذره از اون مال و موقعیتی که خیلی وسوسه برانگیزه، خیلی فریبنده است، بگذره از اون هواهای نفسانی، وسوسه های شیطانی، جلوه های دنیایی، که برسه به اون هدف عالی. اصلا خداوند متعال در این عالم یه جذابیت های اینجوری قرار داده که ببینه ماها دل میکنیم یا نه، یا دل میبندیم. و ما تنفقو من شیئن، و آنچه انفاق میکنید از هر چیزی، فان الله به علیم، خداوند از آن آگاه است. که خلاصه هر چه در این راه نشانت دهند، گر نستانی به هزانت دهند. انسان اگه پا رو دلش بذاره میرسه به چیزهای بالاتری که خیلی بیشتر از اون چیزیست که دلش میخواد. خیلی آیات بسیار بسیار مهمی است، با توجه به اینکه اگر توی جامعه علما و همچنین امرا، حاکمان سیاسی، علمای مذهبی اصلاح بشن، اتوماتیکوار خیلی از انسانهای جامعه پیرو اینها اصلاح میشن. و آیات قرآن هم بسیار بسیار روی این دو دسته کار داره، که این آیاتی که پشت سر گذاشتیم در رابطه با علما بود. در عصر ظهور چرا انسانها خوب میشن؟ چون این نکته ها رعایت میشه. کسانی که دور امام زمان هستن به عنوان حاکمان سیاسی، همشون آدمای سالمین، اهل اخلاصن، آدمای خودخواه، سودجو، حتی دنبال سود و ثواب هم نیستن، فقط و فقط دنبال رضای خدا، رضای خلیفه خدا و انجام وظیفه‌شون هستن. و حتماً همچنین علمای دین هم در زمان حضرت ولیعصر علمای سالمین. امام محور کار معصوم، خلیفه خدا، حاکمان سیاسی سالم، با اخلاص، بدون ذره فریبکاری، بدون اینکه ذره دنبال سود و ثواب باشن. علمای دین پیرو امام معصوم، دعوت کننده به خدا و خلیفه خدا، نه دعوت کننده به خود برای رسیدن به مال و موقعیت و مقام و اینها. خب چرا جوامع اصلاح نشن؟ متاسفانه در عصر غیبت ما گرفتار حاکمان فریبکار سیاسی، دروغگو، دغلباز، ضعیف، که یا با زیر پا گذاشتن قوانین غارت میکنن یا با دور زدن قوانین شیطنت میکنن، و همچنین گرفتار علمای ضعیف و فاسد و به خود دعوت کن هستیم که متاسفانه تو این فضای سرد و سیاه غیبت گیر کردیم. ان شاء الله با ظهور حضرت ولیعصر شرایطی پیش میاد که این دو تا صنف، دو تا گروه اصلاح میشن و اتوماتیکوار تمام مردم جهان به سمت اصلاح و فلاح و رستگاری پیش میرن. ان شاء الله باشیم و این فضای بسیار زیبا و نورانی رو ببینیم ان شاء الله. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل طیبین طاهرین المعصومین، والحمد لله رب العالمین. التماس دعای فرج.